أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدلال به فقره ثالثه صحیحه دوم زراره بود بر حجیت استصحاب، که صاحب کفایه چون فرمود شرط صحت نماز برای ملتفت اینه که در هنگام نماز احراز کنه طهارت صبح و بدنش رو، و لذا امام علیه السلام فرمود چون در حال نماز استصحاب طهارت جاری بوده در حق این مکلفی که یقین سابق داشته به طهارت صبحش و در هنگام نماز شک داشته در بقای طهارت، و لذا شرط صحت نماز در حق او فراهم بوده. بعد از نمازم که علم پیدا کنه به نجاست صوبش در هنگام نماز، مشکلی ایجاد نمیشه. چون صاحب کفایه این مطلب رو فرمود، اشکالی رو بر آن مطرح کرد و آن اینه که فرمود ممکن هست به ما اشکال بشه که بنابراین طهارت واقعی صبح موضوع حکم شرعی نیست، چون موضوع حکم شرعی شد احراز طهارت. خودش هم که حکم شرعی نیست، چون نظر صاحب کفایه مثل شیخ انصاری اینه که طهارت و نجاست از امور تکوینیه ای هستند که صرفا شارع کشف میکنه از آنها، نه اینکه جعل کنه طهارت یا نجاست رو، ولذا گفته میشه که استصحاب طهارت دیگه نباید جاری بشه، چون مستصحب یا باید حکم شرعی باشه یا موضوع حکم شرعی، در حالی که طهارت صبح در هنگام نماز حکم شرعی که نیست، موضوع حکم شرعی هم اگر نباشد دیگر استصحاب در او جاری نمیشه. ایشون دو تا جواب دادن. جواب اول این بود که اگر استصحاب نبود که طهارت صبح شرط نماز بود، به خاطر استصحاب بالفعل شرط نماز نیست، ولی شرط اقتضایی که هست. این جواب اشکالش اینه که بالاخره شارع بعد از این که توسعه داد در شرطیت طهارت در نماز، دیگه شرط نماز طهارت واقعیه نشده، بالفعل شرط نماز احراز طهارته. و الا اگر شرط نماز طهارت واقعی باشه که بس در فرض انکشاف نجاست واقعی صبح یا بدن باید نماز باطل بشه. پس این جواب صاحب کفایه درست نیست. جواب دوم ایشون این بود که درسته که شرط صحت نماز احراز طهارت، ولی بالاخره شرط صحت نماز احراز طهارت نه احراز هر چیزی، بنابراین طهارت میشه قید شرط و همین کافی است که بگیم طهارت چون قید شرطه پس از شؤون حکم شرعی است. خب این جواب هم درست نیست، برای اینکه وقتی احراز طهارت تمام الموضوع برای صحت نماز و اینکه واقعا لباس پاک باشه یا نجس باشه مهم نیست، این معناش اینه که طهارت صبح قید شرط نیست. بله احراز طهارت شرطه، اینجا در واقع عنوان طهارت قید شرطه نه واقع طهارت. مثل اینکه احراز حکم شرعی تمام الموضوع است برای جواز افتا، حالا اون حکم شرعی باشد واقعا یا نباشد مهم نیست. دیگه اینجا نمیتونیم بگیم اون حکم شرعی قید برای جواز افتا هست و به عبارت اخرى ما یک معلوم به ذات داریم، یک معلوم بالعرض داریم. اونی که قید شرطه همون معلوم به ذاته که تعلق بگیره احراز در ذهن مکلف به طهارت صبح، اما واقع طهارت صبح که معلوم بالعرضه هیچ نقشی نداره در این حکم. پس این جواب دوم صاحب کفایه هم درست نیست. صحیح این هست که در جواب از این اشکال که صاحب کفایه مطرح کرده اینه که بگیم اولا ممکنه ما استصحاب کنیم طهارت صبح را به غرض ترتیب سایر آثار، مثل حکم به طهارت ملاقی صبح. حالا اگر ملاقی بالفعل داره این صبح، چه در زمان حال چه در زمان آینده که روشنه، استصحاب طهارت صبح اثر شرعیش حکم به طهارت ملاقی اوست. اگر ملاقی بالفعل هم نداره، ما قبلا گفتیم امکان وجود ملاقی برای او کافی است که همین الان استصحاب طهارت در اون صبح جاری بشه، به غرض این که اگر یک روزی ملاقی پیدا کردین صبح حکم به طهارت ملاقی بشه. ثانیه اگر ما بگیم احراز طهارت شرطه، خب این شرط منحصر که نیست، حتی در حال التفات و عدم غفلت کافی است در صحت صلات ولو احراز نکنه مصلی طهارت صبحش رو، این که واقعا صبحش طاهر باشه. شما علم اجمالی پیدا کنید یکی از این دو صبح نجسه. رجاءً در یکی از این دو صبح نماز بخونید، بعد تحقیق کنید ببینید که اون صبح طاهر بوده، خب این نماز صحیحه. یا حتی اگر استصحاب نجاست یک صبحی جاری بود ولی رجاءً در اون نماز خوندید بعد تحقیق کردید معلوم شد که اون صبح قبلا تطهیر شده، نماز صحیحه. پس حتی برای ملتفت احراز طهارت صبح شرط تعیینی نیست، یا احراز طهارت بکنه در هنگام نماز یا واقعا طاهر باشه. پس شرط دو مصداق داره، یکی احراز طهارت و دیگری واقع طهارت، بلکه چه بسا اون واقع طهارت مصداق افضله. همین کافی است برای اینکه استصحاب طهارت جاری بشه. بالاخره ما استصحاب میکنیم طهارت رو از باب اینکه یکی از دو مصداق شرط صحت نمازه. صاحب کفایه در بحث اجزاء فرموده شرط نماز جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه است. خب مناسب بود در اونجا هم ایشون قید میزد که این که جامع بین طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه صبح شرط صحت نمازه در غیر مورد غافل یا جاهل مرکبه، و الا اگر کسی غافل است یا جاهل مرکب هست اعتقاد داره که صوبش پاکه ولی واقعا صوبش نجسه، این نمازش طبق حدیث لا تعاد و روایاتی که راجع به نماز در صوب نجس با جهل به نجاستش وارد شده که این نماز صحیحه، خب در این مورد نه طهارت واقعیه هست نه طهارت ظاهریه، صرف اعتقاد به طهارت هست یا حتی غفلت از طهارت هست. محقق عراقی در رابطه با این فرمایش صاحب کفایه که شرط نماز جامع بین طهارت واقعیه و ظاهریه است و استصحاب در هنگام نماز که جاری میشه مصداق درست میکنه برای طهارت ظاهریه صبح یا بدن، فرموده که این مطلب درست نیست. استصحاب طهارت بنابر این مبنا که جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه صبح شرط نمازه نمیتونه جاری بشه، چون استصحاب طهارت صبح که میخواییم جاری کنیم یا باید استصحاب کنیم فرد طهارت واقعیه رو با عوارض مشخصه آن، بگیم قبلا این صبح طهارت واقعیه داشت پس در هنگام نماز هم طهارت واقعیه دارد، یا استصحاب کنیم حسه را، یعنی بگیم طبیعی طهارت که در ضمن طهارت واقعی موجوده استصحاب میشه با در نظر نگرفتن عوارض مشخصه آن، یا باید استصحاب کنیم جامع طهارت را. هیچ کدام از این سه استصحاب جاری نمیشه. اما اینکه استصحاب فرد جاری نمیشه که بگیم طهارت واقعیه رو ما استصحاب میکنیم برای اینکه فرض اینه که شرط نماز جامع طهارته نه خصوص طهارت واقعیه، پس اونی که اثر شرعی است یا موضوع اثر شرعی است جامع طهارته، استصحاب طهارت واقعیه دیگر جاری نخواهد بود. مثل این میمونه که شارع اگر بفرماید که ان کان انسان فی الدار فتصدق، ما یقین داشتیم که دیروز زید در خانه است، شک داریم امروز زید در خانه است یا نه، نمیتونیم استصحاب کنیم بقاء زید را در خانه، چون او موضوع اثر شرعی نیست، باید استصحاب کنیم بقای انسان را در خانه. اینجا هم وقتی جامع طهارت اعم از طهارت واقعیه یا ظاهریه شرط صحت نمازه، چجور ما استصحاب کنیم بقای طهارت واقعیه را در حالی که او نه حکم شرعی است نه موضوع حکم شرعی. حکم شرعی نیست چون طهارت و نجاست از امور واقعی هستند که صرفا شارع کشف کرده از وجود اینها. موضوع حکم شرعی هم نیست چون فرض اینه اونی که شرط نمازه جامع طهارته نه خصوص طهارت واقعی صبح. اما استصحاب حسه، استصحاب حسه که ما بیایم بگیم طبیعی طهارت که در ضمن طهارت واقعی هست، این طبیعی در ضمن این فرد استصحاب میشه. استصحاب حسه در صورتی جاری است که جامع طهارت که شرط صحت نمازه اول موجود بشه در ضمن همین حسه، و الا اگر قبل از این حسه جامع طهارت در ضمن حسه دیگری موجود شده، اثر شرعی مستند خواهد بود به وجود اون حسه اول. خب حالا در صورتی اثر شرعی مستند میشه به طهارت واقعیه که این صبح طهارت واقعیه داشته باشه، تا جامع طهارت در ضمن طهارت واقعیه موجود بشه. نتیجه این میشه که شرط جریان استصحاب طهارت واقعیه اینه که جامع طهارت در ضمن طهارت واقعیه موجود شده باشه، و این محاله، چون معناش اینه که شرط جریان استصحاب طهارت اینه که واقعا طهارت موجود باشه. محاله که جریان حکم ظاهری رو مشروط کنن به مطابقتش با واقع، بگن اگر واقعا این صبح طهارت واقعیه داره استصحاب او جاری است، چون اگر طهارت واقعیه داشته باشه وجود جامع طهارت در ضمن این طهارت واقعی خواهد بود و الا اگر وجود نداشته باشه طهارت واقعی، جامعه طهارت در ضمن طهارت ظاهری موجود خواهد بود و او موضوع اثر خواهد شد. وقت بگیم استصحاب طهارت واقعی مشروط است به وجود طهارت واقعی، این محاله. و اما استصحاب جامع طهارت، ایشون فرموده که جامع طهارت فرض اینه که یک فردش همین استصحاب طهارته، یعنی جامع یک فردش در طول استصحاب موجود میشه. چطور میتونه استصحاب تعلق بگیره به یک جامعی که انتزاع میشه از طهارت واقعیه و خود همین استصحاب طهارت؟ استصحاب باید در چیزی جاری بشه که در رتبه سابقه لحاظ میشه. ما مستصحب رو با قطع نظر از استصحاب میبینیم، اون رو استصحاب میکنیم، در حالی که اگر مستصحب ما یک جامعه باشه که انتزاع میشه از خود این استصحاب، این محاله. بعد ایشون فرمودن اشکال دیگر به صاحب کفایی اینه که اصلا شرطیت جامعه طهارت، اما از طهارت واقعیه و ظاهریه، محاله. چرا؟ برای اینکه جامع بین دو فردی که در طول همان تصور نمیشه. طهارت ظاهریه در طول طهارت واقعی است، یعنی ما یه طهارت واقعیه داریم، بعد شک در آن داریم، بعد طهارت ظاهریه داریم که موضوع شک در طهارت واقعی هست. مگه میشه از دو تا فردی که در طول همان یک جامع واحد انتزاع بکنیم؟ لحاظ جامع واحد بین دو فرد با طولیت این دو فرد سازگار نیست، با یک لحاظ نمیشه لحاظ بکنیم یک جامعه بین دو فرد طولی را. نمیتونید بگید طهارت و لحاظ کنید جامعه بین طهارت واقعیه را و طهارت ظاهریه را که در طول طهارت واقعیه است. بعد محقق عراقی فرمودن ما برای حل اشکال میگیم اصلا اونی که شرط نمازه طهارت واقعی صبح، نماز در لباس نجس در موارد عذر مسقط تکلیفه، نه اینکه واجد شرط صلات باشه. این فرمایشات محقق عراقی به نظر ما ناتمامه. اما این که ایشان فرمودن که اگر جامعه طهارت اما از طهارت واقعیه و ظاهریه شرط نماز باشه، دیگه نمیشه استصحاب کرد طهارت واقعیه را، این درست نیست. چه اشکال داره که جامعه شرط باشه من استصحاب کنم فرد اون جامعه رو؟ در همون مثال انکان انسانون فدار فتصدق چه اشکال داره من استحساب کنم بقای زید را در خانه؟ عرف کلی را موجود میدونه به عین وجود فرد. خب صرف الوجود انسان موجود شده به عین وجود زید. خب من استحساب کنم بقای زید را در خانه، آثار وجود صرف الوجود انسان رو در خانه میتونم بار کنم، این که اصل مثبت نیست. کلی و فرد با هم اتحاد دارن، لازم و ملزوم هم که نیستن، سبب و مسبب که نیستن تا بگیم اصل مثبت میشه. کما اینکه عکسش هم همینه. اگر شارع فرد رو موضوع اثر شرعی قرار بده، بگه اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق، چه اشکال داره ما در فرضی که نمیدونیم دیروز زید در خانه بوده یا امر، و هر کدام هم دیروز در خانه بوده امروز محتمل البقاه، احساس و آب کنیم بقای احدهما فی الدار رو. محقق عراقی با این بیانی که داشت میخواد بگه نخیر، شما باید استصحاب جاری کنید در عنوان بقای زید فی الدار، استصحاب کنید در عنوان بقای امر فی الدار، نمیتونید استصحاب کنید بقای احدهما فی الدار را، با اینکه احدهما عنوان مشیر به فرد هست و هر کدام از این دو فرد که دیروز در منزل بودن امروز محتمل البقا هستند. محقق عراقی میگه نه، باید استصحاب رو در عنوان فرد جاری کنیم. باید دچار مشکل میشه، برای اینکه ما نسبت به وجود زید در دار که یقین به حدوث نداریم، راجع به وجود انفدار که یقین به حدوث نداریم، ولذا آمده یقین مشروط تصویر کرده که ان لم یکن امرون فدار فزیدون فدار یقینه، یا برخی مثل مرحوم آقای صدر آمدن گفتن اصلا یقین به حدوث رکن نیست در استصحاب، واقع حدوث رکنه و ما علم اجباری داریم به واقع حدوث، وجود زید در دار یا وجود امر در دار. نه، اینها درست نیست، ما یقین داریم به وجود احد ما فی الدار و این یقین منجزه، نه یقین مشروط، استصحاب میکنیم بقای احد ما فی الدار را. هازا اولا. و ثانیا، بر فرض در موضوع حکم شرعی ما مجبور باشیم استصحاب رو در همون عنوانی که موضوع حکم شرعی جاری کنیم، اما در استصحاب محرز امتثال که ما اصلا نیاز نداریم که اثبات حکم شرعی کنیم، امتثال با یک فرد از طبیعت واجب هم محقق میشه، ما استصحاب میکنیم یک فرد را از طبیعت واجب، این ورود پیدا میکنه بر قاعده اشتغال. بر ما واجب بود نماز بخونیم در طبیعت طهارت صبح، بر ما واجب بود نماز بخونیم همراه با طبیعی طهارت صبح، استصحاب که میکنیم طهارت واقعی صبح را با این استصحاب فرد طبیعت احراز تعبدی میکنیم امتثال را، این که دیگه اصلا نباید اشکال داشته باشه. پس اشکال ایشان به استصحاب طهارت واقعی به عنوان استصحاب فرد وارد نیست. اما اشکال ایشان به استصحاب حسه، اون هم وارد نیست. آقا کافی است در جریان استصحاب که مستصحب علی تقدیر وجوده اثر شرعی داشته باشه، بیشتر از این که لازم نیست، که لازم نیست که مستصحب علی تقدیر عدمه هم اثر شرعی داشته باشه. اینجا استصحاب میکنیم طهارت واقعی صبرا، و طهارت واقعی صبح علی تقدیر وجوده اثر شرعی داره، چون استناد پیدا میکنه وجود جامع طهارت به وجود طهارت واقعی صبح. و اما اشکال ایشان به استصحاب جامع، ما نمیدونیم منشأ اشکال ایشون چیه. آقا جامع به معنای جمع القیود که نیست، به معنای رفض القیوده. لحاظ خصوصیات نمی کنیم، بلکه لحاظ نمی کنیم خصوصیات را، جامع طهارت رو لحاظ می کنیم. لازم نیست که لحاظ کنیم این جامع طهارت یا در ضمن طهارت واقعی موجود می شود یا در ضمن طهارت ظاهریه که یک مصداقش همین استصحاب طهارت هست. نه، جامع طهارت رو ما لحاظ می کنیم. شبیه این که مولا وقتی میگه الکذب و حرامون، جامع کذب رو لحاظ کرده گفته حرام است، ولو یک مصداق کذب در طول همین خطاب به وجود میاد. اگر یک مکلفی بگه الکذب لیس به حرامن، این کی مصداق کذب میشه؟ موقعی که شارع بگه الکذب حرامن و یک مکلفی بگه الکذب لیس به حرامن، اخبار او میشه مصداق اخبار کاذب. این اشکال نداره، خطاب الکذب حرامن منطبق میشه بر این اخبار. پس الکذب و حرامون چطور منطبق است بر یک فردی که در طول خودش موجود میشه؟ اینجا هم جامع طهارت شرط نمازه و ما او رو استصحاب میکنیم، با این استصحاب یک فردی از این جامع طهارت که طهارت ظاهری استصحابی است موجود میشه. و این اشکالی هم که ایشون کردن به اصل شرط بودن جامع طهارت، اما از طهارت واقعی و ظاهریه، اونم جوابش روشن شد. لحاظ یک جامعی مثل طهارت که یک مصداقش در طول مصداق دیگر هست، این محظوری نداره، چون از کردیم جامع حالت رفض القیودی داره نه جمع القیودی. حالا برفض اشکال ایشون در جامع انتزاعی بین دو فردی که در طول هم هستن که نیاز داره به لحاظ خصوصیت هر دو مشکل داشته باشه، برفرض. اما در جایی که جامع طبیعی است و لحاظ نمیشه خصوصیات، یک مصداقش در طول یک مصداق دیگر هست که مشکلی به وجود نمیاد. البته ما خودمون قبول داریم که استصحاب جامع طهارت مشکل داره، یا باید استصحاب کنیم فرد طهارت واقعی را، یا استصحاب کنیم حسه را، یعنی اون طبیعی طهارت رو که در ضمن طهارت واقعی موجود هست. اما استصحاب جامع طهارت به نظر ما هم اشکال داره، اما اشکالش چیز دیگری است که در جلسه آینده اون رو توضیح خواهیم داد. والحمد لله رب العالمین.